ساعت 11 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده ی مشروع خبرهای این ساعت باشید. ایالات متحده ی آمریکا اعلام کرد نیروهای بیشتری به عراق میفرستد. اسرائیل اهدافی را در کرانه باختری و نوار غزه مورد حمله قرار داد و بمباران کرد. و برخی فرودگاه‌های اروپایی همچنان به ایران سوخت هواپیما نمی‌دهند. آمریکا اعلام کرد برای حمایت از سفارتخانه خود در بغداد و شهروندانش در آن کشور 300 نیروی نظامی دیگر به عراق می‌فرستد. این 300 نیرو جدای از 300 مشاور نظامی هستند که چند هفته پیش رئیس جمهوری آمریکا برای اعزام به عراق در نظر گرفت. خبرگزاری آسوشیتد پرس از قول مقام‌های رسمی آمریکا می‌گوید این نیروها مجهز به هلیکوپتر و پهپاد هستند تا امنیت سفر و وضعیت دفاعی در بغداد را بهبود دهند. طبق این گزارش و به دستور باراک اوباما 200 تن از نیروهای آمریکایی مسئول مراقبت از سفارتخانه آمریکا و فرودگاه بین المللی بغداد شدند. در همین حال جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد بخش کوچکی از کارمندان سفارت آمریکا به طور موقت به اربیل در شمال و بصره در جنوب عراق منتقل شدند. حملات زمینی و هوایی ارتش عراق برای بازپس گرفتن تکریت از شبه نظامیان داعش ادامه دارد. در همین حال نخست وزیر عراق گفته است که اعلام تأسیس خلافت اسلامی توسط داعش نشان می‌دهد که جهادی‌ها تهدیدی برای همه منطقه و کشورهای دیگر هستند. شبه نظامیان داعش اعلام کردند که در مناطق زیر کنترل خود در سوریه و عراق خلافت اسلامی تأسیس کرده و ابوبکر البغدادی را به عنوان خلیفه برگزیدند. حملات ارتش عراق در حالی شدت گرفته که قرار است اولین جلسه مجلس این کشور روز سه‌شنبه برای انتخاب نخست وزیر، رئیس جمهوری و رئیس مجلس تشکیل شود. گزارش ها حاکی است که آقای مالکی به علت وضعیت امنیتی کشور برای انتخاب مجدد با دشواری های جدی روبروست. ائتلاف ملی عراق به رهبری عیاد علاوی نخست وزیر سابق قبلا اعلام کرده است که در جلسه روز سه‌شنبه مجلس شرکت نخواهد کرد. شبکه تلویزیونی CNN بامداد سه‌شنبه اعلام کرد که اسرائیل اهدافی را در کرانه باختری رود اردن و نیز نوار غزه مورد حمله قرار داده و بمباران کرده است. این حملات ساعتی پس از آن رخ داد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه گروه حماس را متهم به قتل سه نوجوان اسرائیلی کرد و قول داد که این اقدام را بی پاسخ نگذارد. او افزود حماس تاوان سختی پس خواهد داد. مقام‌های امنیتی اسرائیل روز دوشنبه 9 تیر ماه اعلام کردند که اجساد سه دانش آموز علوم دینی این کشور را که نزدیک به سه هفته پیش در کرانه باختری مفقود شده بودند نزدیک شهر الخلیل پیدا کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه حماس نیز هشدار داده است که هر گونه اقدام علیه این جنبش درهای جهنم را بر روی اسرائیل خواهد گشود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قتل این سه نوجوان را محکوم و بر حمایت کامل آمریکا از اسرائیل تاکید کرده است. همچنین بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد قتل سه نوجوان اسرائیلی را محکوم کرد و گفت این اقدام شنی از سوی دشمنان صلح انجام گرفته است. جمهوری اسلامی ایران میگوید در برخی از فرودگاه‌های اروپا همچنان تحریم فروش سوخت هواپیما به خطوط هوایی این کشور پابرجاست. به نوشته سایت سازمان هواپیمایی ایران و به نقل از محمد خداکرمی معاون امور بین الملل این سازمان، خودداری برخی فرودگاه‌های اروپایی از عرضه سوخت به هواپیماهای ایرانی باعث بروز مشکلات زیادی از جمله بالا رفتن زمان پروازها، استهلاک هواپیماها، افزایش مصرف سوخت و فرودهای غیر ضروری برای هواپیماهای ایرانی شده است. همزمان روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داد که مقام‌های فرودگاه‌ها می‌گویند مسئولیت سوخت‌رسانی به هواپیماهای ایرانی بر عهده شرکت‌های سوخت‌رسانی است و این شرکت‌ها نیز به خاطر تحریم‌های آمریکا حاضر به تحویل سوخت به ایران نیستند. اما اجازه بدید که بریم سراغ گزارش‌های این بخش خبری. گزارشی که امروز براتون در نظر گرفتیم همونطور که می‌دونید خب امروز چهارشنبه سومین روز از ماه رمضانه. ببخشید امروز سه شنبه سومین روز از ماه رمضانه که ماهی که رعایت آداب و رسوم روزه‌داری طبعا بر زندگی روزمره مسلمانان در سراسر جهان تأثیر میگذاره. ماه رمضان چه پیامدهای مشخصی برای فعالیت‌های اقتصادی داره؟ این پرسشیه که همکارم رضا ولی‌زاده با فریدون خواوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا در میون گذاشته. فریدون خواوند در پاریس.
همه ی مذاهب دنیا با آداب و رسومشون بر فعالیت‌های اقتصادی تأثیر می‌ذارن، از راه‌های مختلف، از نوع و چگونگی مصرف مواد غذایی گرفته تا سفرهای زیارتی و روزهای تعطیل. روزداری 30 روزه مسلمانان هم نمیتونه بر شاخص‌های اقتصاد کلان، نرخ رشد، نرخ تورم و غیره تأثیر نگذارد. منتها بر سر چگونگی این تأثیر و دامنه اون نظریات گوناگونی وجود داره. از لحاظ چرخ فعالیت‌های اقتصادی، عواملی هستند که در راستای کنتر شدن اون به کار می‌افتند. بعضی از تصمیم‌گیری‌ها به بعد از عید فطر مکول میشن، کسب و کارهایی زودتر از ساعات کار همیشگی تعطیل میشن، حجم کار در اداره ها کم میشه، در واحدهای تولیدی بهره وری پایین میاد بر حسب ارزیابی ها بین 20 تا 40 درصد. همزمان فعالیت در بعضی زمینه هام افت میکنه، از جمله گردشگری و حمل و نقل. در عوض آهنگ فعالیت در بعضی زمینه ها تندتر میشه، به خصوص به دلیل افزایش چشمگیر مصرف در طول ماه رمضان و اینکه بعد از افطار در خیلی از کشورهای اسلامی رستوران ها و کافه ها رونق میگیرند. در مورد همه این عوامل و تأثیر اونها بر تولید ناخالص داخلی هنوز مطالعات عمیقی انجام نگرفته و تازه تأثیر روزداری بر فعالیت های اقتصادی بستگی داره به اینکه ماه رمضان به تابستان بیفته یا به زمستان.
به نظرتون آقای خواوند، رفتار و عادت‌های روزه‌داران توی کشورهای اسلامی چه تأثیری بر تورم داره؟
تردیدی نیست که در همه کشورهای اسلامی مصرف مواد غذایی به شکل چشمگیری بالا میره و اون بخش از بودجه خانوارها که به کالاهای خوراکی اختصاص داره به مقدار قابل ملاحظه افزایش پیدا میکنه. معمولا برای مراسم سحری یا افطار غذاهای خاصی مصرف میشه و تقاضا برای مصرف موادی که در تهیه این غذاها مورد استفاده قرار میگیره بالا میره، قیمت اونها هم بالا میره.
آقای خواوند، بانک مرکزی در تازه ترین آمار خودش از کاهش باز هم بیشتر نرخ تورم خبر میده. آیا مردم این کاهش نرخ تورم رو در سفره های افطار خودشون احساس میکنن؟
نه چندان. البته از رمضان سال گذشته تا امسال نرخ تورم از محدوده 40 درصد رسیده به 28 درصد و این یک موفقیت است. منتها برای خوراکی ها و آشامیدنی ها نرخ تورم حدود 32 درصده، برای میوه و خشکبار مثلا 37 درصده، برای روغن ها و چربی ها 40 درصد و مصرف این نوع کالاها است که طی ماه رمضان در خانواده های روزه‌دار ایرانی بالا میره. گویا سفره افطار میانگین هزینه خانوارهای ایرانی رو 20 تا 30 درصد بالا میبره.
گفتگویی بود با فریدون خواوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. در اینجا پیام های تعدادی از شنوندگان آماده پخشه که با هم بشنویم.
در رابطه با گفتار آقای خامنه‌ای به آقای مطهری در مورد موسوی و کروبی، یکی نیست به آقای خامنه‌ای بگه که آقای عزیز، شما که ولایت فقیه هستید و در این مقام نشسته ای، چطور میتونید قبل از محاکمه اینها برای اونها جرم قائل بشی و بگی که اگر محاکمه میشدن برای شماها خیلی بد میشد؟ آقا شما در کجا نشسته ای؟ ولایت فقیه مگه نباید بی‌طرف باشه؟ آقا این چجور بی‌طرفی که شما حکم را قبل از محاکمه صادر میکنید؟
اینها چقدر فراموش کارند. فکر میکنن در یک جامعه متمدن و یک حکومت دموکراتیک هستند که میخواهند دادگاه برگزار شود و ادعی ها یا با گناه یا بی گناه محاکمه. نه آقا جان، فراموش نکنید شما در جمهوری اسلامی هستید، یک ولی فقیه در اون بالا نشسته و عده‌ای هم دور و بر اون هستند، هر چه بخواهند میکنند. شما چرا توقعات بیجا دارید؟
حکومت‌های فاسد در دنیا به حکومت‌هایی گفته میشه که تمام منافع کشورهای ابرقدرت رو تامین میکنند ولی میان بین مردم خودشون نفاق ایجاد میکنند. فقر درست میکنه، جنگ درست میکنه، به خاطر اینکه نفاق بین مردم بندازه. و جمهوری اسلامی تونسته توسط ایجاد کردن نفاق 3 دهه جمهوری اسلامی رو به جلو هدایت بکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید از طریق شماره پیامگیر رادیو فردا. در نظر داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنه. اما در ادامه شنونده برنامه ملاقات خواهید بود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
هر دو خواهر در مهر ماه سال 1391 توسط ماموران اداره اطلاعات مشهد دستگیر شدند. بازداشت موقت همراه با بازجویی بیش از 6 ماه طول کشید تا اینکه نوا خلوصی همراه با خواهرش نیکا با سپردن وثیقه در نوروز سال 92 موقتاً آزاد شدند. این دو خواهر بهایی اهل مشهد پس از تحمل 185 روز بازداشت موقت با سپردن وثیقه 300 میلیون تومانی جمعاً به میزان 600 میلیون تومان توانستند تا زمان برگزاری دادگاه آزاد باشند. دادگاه بررسی اتهامات این دو خواهر بهایی اهل مشهد در اردیبهشت ماه سال 92 برگزار شد و خانم نوا خلوصی در این دادگاه به اتهام عضویت در تشکیلات بهاییت، تبلیغ علیه نظام از طریق تبلیغ آیین بهاییت در شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی شهر مشهد محاکمه شد. در نهایت قاضی محمد سلطانی نوا خلوصی را با همین اتهامات به 4.5 سال حبس تعزیری محکوم کرد. نیکا خلوصی خواهر او نیز به تحمل 6 سال حبس تعزیری محکوم شد. این دو شهروند بهایی اهل مشهد به رأی صادره در دادگاه بدوی اعتراض کردند و بدین ترتیب پرونده آنها به شعبه 20 دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی ارسال شد تا مجدداً مورد بررسی قرار گیرد. خانم نوا خلوصی همراه با خواهرش در دوره بررسی مجدد پرونده محکومیتشان فعالیت‌های اقتصادی و کاری خود را از سر گرفتند و از جمله با ثبت نام در نمایشگاه بین‌المللی گل و گیاه مشهد در این نمایشگاه حضور یافتند. اما مسئولان برگزاری نمایشگاه از زمان آغاز به کار این نمایشگاه با آنها همکاری نکرده و ابتدا به بهانه بدحجابی و بهانه‌های از این دست از ارائه خدماتی همچون وصل برق به غرفه آنها خودداری کردند. پیگیری‌های خواهران خلوصی درباره دلیل کارشکنی مسئولان برگزاری نمایشگاه روشن کرد که مقام‌های اطلاعاتی و امنیتی استان مسئولان و مدیران برگزارکننده نمایشگاه بین‌المللی گل و گیاه مشهد را برای ارائه نکردن خدمات به این دو خواهر بهایی تحت فشار گذاشتند. کار بررسی مجدد پرونده این شهروندان بهایی در دادگاه تجدید نظر با تایید احکام بدوی همراه شد تا در نوروز سال 93، یعنی 2 سال پس از بازداشت این دو خواهر بهایی، نوا و نیکا خلوصی برای اجرای حکمشان احضار شوند. نوا خلوصی در شهر مشهد بازداشت و روانه زندان وکیل آباد این شهر شد. اما خواهر او نیکا که همراه با والدینشان برای انجام سفر نوروزی به شهرستان بابلسر رفته بودند، توسط ماموران اداره اطلاعات آن شهرستان بازداشت و برای اجرای حکم روانه زندان شد. تا چند هفته سرنوشت این خواهر از خواهران خلوصی نامشخص بود و نوا خلوصی در ملاقات‌های خود از غیبت نیکا خلوصی خواهرش در زندان وکیل آباد خبر می‌داد. بر اساس گزارش‌ها نیکا خلوصی در زندان بابل دور از شهر محل سکونت خود زندانی شده است، اما نوا خلوصی دوره زندان 4.5 سال خود را در زندان وکیل آباد مشهد می‌گذراند.